شنوندگان ارجمند، مهربانان صمیمی همراه با رادیو دری، لاله های غریب در این لحظه آمده است که با هم میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود و وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. این هفته هم افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم، از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. دوستانی که برنامه های لاله های غریب را پیگیری میکنن میدانن که ما در دو هفته گذشته در ارتباط با شهید بزرگواری صحبت کردیم به نام شهید محمد احسان اسماعیلی، شهیدی که در قندهار متولد شده در سال 1343 هجری خورشیدی، سال 1360 هجری خورشیدی هجرت میکنن به جمهوری اسلامی ایران به همراه خانواده، در زاهدان اسکان پیدا میکنن، در 23 ده 1361 هجری خورشیدی اعزام میشن به جبهه های حق علیه باطل و در نهایت هم در 23 یک سال 1362 به شهادت میرسن. در دو تا برنامه گذشته در یک از برنامه ها صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با شهید محمد احسان اسماعیلی. در برنامه دوم در استدیو برنامه صحبت کردیم با جناب دکتر محمد نبی احمدی از همکارای ما در رادیو دری، متخصص محترم بیماری های عفونی که هم با کار طبابت مشغولن در جمهوری اسلامی ایران و هم از دوستان رسانه‌ای ما در رادیو دری هستن. خب دکتر احمدی، از دوران طفولیت، از دوران بچگی شهید محمد احسان اسماعیلی را میشناختن با توجه به اینکه در یک کوچه زندگی میکردن و از همون زمان دوستی هایی داشتن. صحبت های خوبی با جناب دکتر محمد نبی احمدی مطرح شد در ارتباط با شهید محمد احسان اسماعیلی. اما در این برنامه میخواییم که صحبت‌های مختار اسماعیلی، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی رو تقدیم شما عزیزان شرمنده بکنیم. صحبت‌های کوتاهی داریم از جناب آقای مختار اسماعیلی، اما قبل از اینکه ما بخوایم صحبت‌های آقای مختار اسماعیلی رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی را، من دعوت میکنم که خلاصه ای از برنامه‌های گذشته را بشنوید. در بخش اول برنامه این هفته لاله‌های غریب صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید که مرور گذرا داره بر زندگی شهید محمد احسان اسماعیلی از تولد تا شهادت. با ما همراه باشید.
شهید محمد احسان اسماعیلی در سال 1343 در شهر قندهار به دنیا آمده است. دوستان و خانوادهش می گویند که از نوجوانی شهید احسان بسیار مورد احترام بود. چرا؟ به خاطر این که اخلاق خوش داشت. با توجه به وضعیت نامناسب امنیتی شهر قندهار، خانواده شهید اسماعیلی در سال 1360 خورشیدی دل به غربت می سپارند و راهی دیار مهاجرت می شوند و شهر زاهدان را برای اسکان انتخاب می کند. محمد احسان با توجه بر اخلاق و با توجه بر اون اعتقادات مذهبی خانوادگی که دارد در شهر با بسیجیان شهر آشنا می شود و بعد از مدتی علاقمند می شه که به جبهه برود. با توجه به این که مقلد حضرت امام رحمت الله علیه بوده، روزی وارد خانه می شود و از پدر بزرگوارش می خواهد که اجازه بدهد برای جبهه ایران ثبت نام کند. پدرش از آن روز یاد آوری می کند که وقتی احسان وارد خانه شد، حدیث معروف از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر را زیر لب زمزمه می کرد. وقتی از من خواست که پدر جان اجازه بدهید من به جبهه بروم، باز هم این روایت را هی تکرار می کرد. پدرش می گوید من نتوانستم که مانع شوم. محمد احسان به طرف مادرش می رود و عرض حالش را به مادرش می گوید. مادرش هم ممانعت نمی کند، ولی از احسان این خواهش را دارد که در حق پدر و مادر خود هم دعا بکنه. به تاریخ 23/10/1361 اعزام می شود و بعد از آن به گفته دوستان این شهید همیشه تاریخ 20 که می شده است 20 هر ماه بیتابی عجیبی به سراغش می آمده است که می گفت این به گونه ای بوده که انگار یک رازی بوده بین شهید محمد احسان اسماعیلی که برای دیگران هم بازگو نمی کرده است. در عملیات والفجر 1 در فروردین ماه 1362 که با رمز یا الله یا الله یا الله آغاز می شود، احسان نیز یا الله گویان وارد کارزار نبرد می شود. هم سنگرش و هم رزمش که در کنارش همگام بوده و در نبرد با هم پیشروی می کردن به طرف دشمنان، می گوید من شهید اسماعیلی را دیدم که بسیار شجاعانه و بسیار بیباکانه در نبرد بود و در حال پیشروی. در همین پیشروی بود و من در فاصله چند متری شهید محمد احسان اسماعیلی به دنبالش می رفتم که ناگهان بر اثر یک اتفاق عجیبی روح شهید اسماعیلی پرواز کرد. شهید محمد احسان اسماعیلی به واسطه گلوله توپی که از روبرو شلیک شد و گلوله توپ مستقیم به سر این شهید اصابت میکند، سرش را با خود میبرد و حتی 2-3 قدم شهید اسماعیلی به حالت دویدن به جلو میرود و به حالت سجده به روی خاک میافتد.
خب این صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شرمنده شد. اما هفته گذشته بازم طور که عرض کردم خدمت شما با جناب دکتر محمد نبی احمدی صحبت کردیم. خلاصه ای از صحبت های دکتر احمدی را هم تقدیم شما دوستان شنونده بکنیم. نگاهی به وضعیت خانوادگی شهید اسماعیلی و همینطور نگاهی به ویژگی های اخلاقی این شهید بزرگوار از زبان دکتر محمد نبی احمدی.
از نظر شرایط سنی شهید محمد احسان اسماعیلی تقریبا 1-2-3 سال از ما خردتر بود. ما هم محله بودیم، هم کوچه بودیم. ما شهید احسان اسماعیلی را از اون موقع میشناختیم. هم بازی تقریبا بیادر ما بود و ارتباط خانوادگی هم بسیار نزدیک بود. یک خانواده به شدت متدین، مذهبی و متشرع. پدرش جز خادمین و خدمتگزاران بسیار پیوسته و دائمی عزاداران حسینی بود. خانوادیش هم اولادایش هم تا جایی که من میشناختم جزء بچه های مؤمن و بسیار پاک و خوش اخلاق و متدین و مذهبی شهر ما و منطقی ما و کوچی ما شناخته می شدن. اینمی شرایط باعث شده بود که چند تا از برادرای شهید احسان اسماعیلی فعال در جبهات افغانستان باشند بعد از کودتای کمونیستی و تشکیل جبهات افغانستان و سالهای سال اینا در جبهه فعال باشند. خود پدرشان جز خدمتگزاران جبهه بود در پشت جبهه در سطح شهر. شهید احسان اسماعیلی بین برادرها شاخص بود. پای که تحصیلات خاصی نداشت، یک تحصیلات ابتدایی داشت و زیادتر رفته بود دنبال کسب و کار در موسینین نوجوانی خود، اما یک بچی بسیار متدین، بسیار پاک، بسیار متواضع، دوست داشتنی، به شدت مهربان و خوشخلق. یعنی من هنوز بعد از 40 چند سال از شهادتش من خنده های او یادم نمیرد و کاملا به کلانا و بزرگسالا به شدت احترام داشت. مادر مکرمی مرحومیش شیرزنی بود، زن متدینه، زن بسیار مهربان، بسیار صمیمی. در همچی خانواده از دامن همچی یک مادری شهید مثل احسان اسماعیلی متولد شد، بزرگ شد و اینمی عشق به اهل بیت و عشق به مسائل مذهبی واقعا در سیما و در چهره و در وجودش، در رفتارش کاملا ملموس بود. شهید محمد احسان اسماعیلی یک فعال اجتماعی بود به معنای واقعیش. در همون سالهای نوجوانی خودشان، در همون سالهای که اینا مهاجر شده بودن، ما در همون سالها خبر شدیم که رفته عضو بسیج شده در زاهدان و این برای ما بسیار جالب بود. از طریق امو قضیم یک وقت ما خبر شدیم که شهید احسان اسماعیلی عازم جبهه میشه. بعضی از دوستایش خاطراتی بسیار شیرین و خاص را تعریف میکردن و یک محبوبیت و یک صمیمیت عجیبی به عنوان یک مهاجر افغانستانی و یک رزمنده افغانستانی در اونجا کسب کرده بود. قسمی که بعضی از دوستایش واقعا هر تعریفی را که از او میکردن با اشک چشمشان بود. از شجاعتش میگفتن، از عبادتهای بسیار متواضعانه و خالصانه و عاشقانیش میگفتن در جبهه، از خدمت رسانیش به سایر رزمنده ها، یعنی برای هر کاری میگفت پیش قدم بوده.
خب این هم صحبت‌های دکتر محمد نبی احمدی بود که تقدیم شما دوستان شنونده کردیم. شما دوستان شنونده میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده‌تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. عرض کردم سوالای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما از این طریق به دست ما خواهد رسید. میتونین که اگر شهیدی را از شهدای افغانستانی دفاع مقدس میشناسید از این طریق با ما معرفی بفرمایید. حتما با شما عزیزان شنونده تماس خواهیم گرفت. میتونین که سری به سایت ما بزنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. مطالب متنوعی روی این سایت هست و همینطور میتونید از طریق شبکه اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. همچنان با ما همراه باشید. خب همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. در بخش پایانی برنامه این هفته لاله های غریب صحبت های مختار اسماعیلی برادر شهید محمد احسان اسماعیلی را با هم میشنویم.
برادرم شهید محمد احسان اسماعیلی در زمان طفولیت تا کلاس ابتدایی 4 و 5 به تحصیل ادامه داد و بعد از اکثر مشکلات مجبور به ترک تحصیل شد و به حرفه زرگری مشغول شد. دائما نمازهای یومی خودشون را در اول وقت برگزار میکرد و میخوند و سعی میکرد نمازهای یومی خود را در مساجد یا در اتکایا و حسینی ها برگزار کند بخونم و دائما به قرآن کریم تمسک داشت. این دائما در وقت فراغت غیر فراغت بعد از نماز یومیه سعی میکرد چند صفحه چند آیه از قرآن کریم تلاوت کنم. از نظر اخلاقیشون برای خانواده تمام خانواده ما و حتی دوستانشون و همسنگرانشون همسایه ها ایشون به عنوان یک الگو قرار داده بودن. دائما از نظر اخلاق و حسن اخلاق و حسن خلق و خیلی خوب بود. او یکی از مخالفین سرسخت گروهای سیاسی باز بود و همچنین مرجع تقلید ایشون حضرت امام خمینی بود شکن بود و به ماز شنیدن مخالفت کسی از جمهوری اسلام ایران یا از امام بدگویی میکرد بلافاصله سرسختانه برخورد میکرد. به علت یک سری مشکلات و فشار دولت کمونیستی ایشون و تمام خانواده ما که از جمله ایشون با ما بودن به سال 1360 مجبور به مهاجرت به جمهوری اسلام ایران شد و 23 دی 1361 پس از کسب اجازه از پدر و مادر توسط بسیج منطقه عازم جبهه شد و در تاریخ 23/1/62 به رفع شهادت نائل آمد. آنطوری که همسنگرایشون که بعد از شهادتشون ملاقات با خانواده ما داشتن ایشون می گفت تمام گردان اینا مورد معصره باسیون افلاقی قرار داشتن، لذا برای باز کردن معصره که اینها قرار داشتن اینا در آل پیش روی بود، می خواستی کمربند یا معصره بشکنن که دو نفر 3 نفر در آل پیش روی طرف دشمن و تانکا بود که توسط شلیک و اصابت توپ تانگ به سرش در حال سجده و شهادت نائل آمد.
مختار اسماعیلی بود، برادر شهید محمد احسان اسماعیلی و نگاهی به زندگی این شهید بزرگوار. به این ترتیب با پایان برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه و خدا نگهدار.
عصر آدینه شما عزیزان بخیر باشد. منجی عنوان برنامه‌ای است که از رادیو دری تقدیم شما می شود.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان همگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به چیک انتظار.
منجی
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلال.
به نام یگانه متعال. سلام دوستان و همراهان نازنین، با برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه با برخی از مشکلات حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بعد از قیامشان اشاره میکنیم. لطفا تا پایان با ما باشید.
سلام ای جهان دار بالا گوهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر، ورد ما شد دعای تو در هر سحر، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در مواجهه با غیر مسلمانان روشی ملایمت‌آمیز دارد، چرا که بسیاری از آنها نه تنها خصومتی با آن حضرت ندارند، بلکه در انتظار یک منجی برای رهایی از فقر، فساد، ستم و بی‌هویتی هستند. اما ستمگران و سرکشان آنها به نبرد با امام می‌پردازند تا سلطه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نظامی آنان بر دیگر کشورها به خطر نیفتد. از نکات مهم در جنگ‌های حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف آن است که ایشان قبل از هر نبرد ابتدا به معرفی خود و اهداف والای قیامش می‌پردازد و از دشمنان می‌خواهد که به صورت مسالمت‌آمیز حق را بپذیرند تا در امان باشند. این گونه تبیین حقایق و اتمام حجت کردن قبل از نبرد در واقع سیره و روش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دیگر اجدادش از نسل آن حضرت است و در میان سربازان جبهه باطل تأثیر قابل توجهی دارد و بسیاری از آنها را از نبرد منصرف می کند. یکی از کسانی که در پیشروی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و جلب نظر غیر مسلمانان نقش مهمی دارد، حضرت عیسی علیه السلام است. ایشان که پس از توطئه قتل خود به امر پروردگار با آسمان عروج کرده است، پس از قیام منجی آخر الزمان در بیت المقدس از آسمان فرود می آید و با آن حضرت بیعت می کند. امام علی علیه السلام این واقعه بزرگ و شکوهمند را چنین توصیف می کند: حضرت مهدی وارد بیت المقدس می شود و نماز جماعت به امامت او برگزار می شود. پس در یک روز جمعه که نماز جمعه در مسجد الاقصا برگزار شده است، حضرت عیسی علیه السلام از آسمان فرود می آید. پس حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و او می گوید: ای پسر مریم بتول، امام جماعت مردم در نماز باش. عیسی میگوید: امامت نماز برای شما قرار داده شده است. پس حضرت مهدی برای امامت نماز مردم جلو و عیسی علیه السلام پشت سرش می ایستد و با او بیعت می کند. دوستان، در این لحظه با هم دیگه می نشینیم پای صحبت های استاد رائفی پور در این مورد.
یهودیت و مسیحیت منتظر ظهور مشایح مسیحن، میگن مشایح بن دیوید، مسیح پسر داوود، از نسل داوود باید باشه. فرقشون تو چیه؟ یهودی ها میگن اون مسیح هنوز نیومده، مسیحی ها میگن چرا دیگه اومد، به صلیب کشیدنش، و اینا در مورد اصلش بحثی ندارن. همین اختلاف بین مسلمان هاست. سنی ها میگن به دنیا نیومده، شیعه ها میگن چرا به دنیا اومده، قرآن نظر کدوم تایید کرده؟ مسیحی ها رو، که یعنی منجی زنده است. زمنی حداقل نفی عقلی دیگه نمیتونن بکنن، نظر شیعه تایید شده. چجوری برای حضرت مسیح میشه برای ما نمیشه؟ هرچند بدونید که بخشی از اهل سنت قائل بر ولادت امام زمانن، یعنی قبول دارن که او به دنیا آمده، منتها تعدادشون کمه. تو منابعش هم فراوانه، اسم برده شده، با روایت دیگه هم قابل اثباته، حدیث خلفا اثنی عشر این وعده داده شده. اونا یه سری نشونه دارن، ما هم یه سری نشونه داریم، اهل سنت هم یه سری نشونه دارن. نشونه ها رو که کنار هم میشینی اشتراکات فراوانه. در تفکرات ما هم اینه، که حضرت مهدی و حضرت مسیح علیه السلام با هم ظهور میکنن و یکی از عوامل اصلی گرایش مسیحیت به حضرت مهدی عجل الله تاییدیه توسط حضرت مسیحه. نماز میخوان بخونن که حضرت مهدی میفهمد تقدم یا روح الله، که به حضرت عیسی میفهمد که شما جلو بیستی، تعارف میکنه بهشون، که حضرت عیسی میگه که من وزیرم، امیر شمایی. و وقتی حضرت مسیح اقتدا میکنه به امام زمان، دیگه حساب کار دست خیره. اونا اینم میدونن این پدر سوخته ها صهیونیستا دارن برای اینم آماده میکنن دنیا رو. اخیراً دارن کلی کتاب مینویسن، فیلم میسازن، مستند میسازن. میدونی چی میگن؟ میگن دجال وقتی ظهور میکنه اسمش چیه؟ مهدی، نعوذ بالله، The 12th امام، امام دوازده. اما دوازده کجا معنی داره؟ The Islamic Antichrist. Antichrist یعنی ضد مسیح، دجال. میگن دجال اسلامی است. بعد این دجال دقت کنی کنارش یه پیغمبر دروغینی داره که میگه من مسیحم، اونم کیه؟ حضرت عیسی واقعی. این دوتا جلوی مسیح اصلی میستن، اون مسیح یه مسیح قلابی که خودشو میخوان رو کنن. قشنگ میگه برعکس دارن همه چی رو. 2 میلیارد آدم هم دارن اینا رو گوش میکنن، ما هم بی عرضه بلد نیستیم به دنیا اینا رو بگیم.
دوستان، همون گونه که حضرت مسیح تأکید می کند خداوند او را به عنوان وزیر حضرت بقیت الله قرار داده و نه حاکم و امیر. با این وصف مشخص است که بیعت پیامبر مسیحیان با مهدی موعود سهم فراوانی در پذیرش و مقبولیت آن بزرگوار نزد پیروان این دین دارد. و علاوه حضرت عیسی علیه السلام در برخی جنگ ها از جمله نبرد بزرگ با دجال سمت فرماندهی را بر عهده دارد و در مجموع نقش مهمی در پیش برده نهضت جهانی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دارد.
او خواهد آمد، او خواهد آمد و زمین سرشار خواهد شد از عطر خوش ظهور.
خب یاران، با نیایش به درگاه خداوند از او می‌خواهیم تا با ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بدعت، شک و شبهه را از دین آسمانی اسلام بزداید و می‌گوییم خدایا به وسیله حضرت مهدی آنچه از دین تو فراموش شده است تازه کن و آنچه از معانی کتابت تغییر داده شده زنده و روشن گردان و آنچه از احکام تو دگرگون شده آشکار فرما تا آنکه دینت به دست او شاداب و بی آلایش و خالص و تازه شود و شک و شبهه‌ای در آن نباشد و باطل و بدعتی همراه آن نماند.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. سپاس که با ما بودیم. یادآوری میکنیم 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناه دارم.
من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و توفان همه تو، مسیح مستان ز تو، هم رمز میستان همه تو، راز میستان همه تو، شور تو، آواز توی، بخت تو، شیراز توی، جاذبه شه تو.
شنوندگان عزیز و ارجمند، لحظه لحظه زندگی به کامتان باشد. با رادیو دری همراه باشین و شنونده مجله اقتصادی.
کارخانه زباهن فقیری در کابل به ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همین جامعه جهانی همین سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلام زاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اظهارات مسئولان طالبان در مورد گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر و تلاش برای اجرای پروژه‌های توسعه در داخل افغانستان، فقر گسترده در افغانستان و نیاز شدید مردم به کمک‌های بین‌المللی، تأکید مسئولان طالبان بر فراهم شدن شرایط سرمایه‌گذاری در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با تأکید بر توسعه روابط با دولت چین گفت جاده‌ای بین افغانستان و چین در حال ساخته شدن است. ملا عبدالغنی برادر اظهار کرد جاده‌ای در ولسوالی واخان ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان در حال ساخت است که با تکمیل آن مسیر جدیدی میان افغانستان و چین ایجاد می شود. وی افزود این جاده می تواند مسیری برای تردد و انتقال کالاهای تجاری دو کشور باشد. سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از آغاز روند اجرای طرح‌های بیشتر توسعه‌ای در افغانستان خبر داد. عطاالله عمری گفت پس از چندین دهه درگیری اکنون زمان توسعه، ترقی و تلاش برای خودکفایی اقتصادی است. اداره توسعه‌ای سازمان ملل متحد در ولایت بلخ در شمال افغانستان از احداث 255 باغ و تاکستان به منظور حمایت از باغداران در جریان سالهای اخیر خبر داد. این باغ‌ها در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ احداث شدند. مسئولان اداره زراعت ولایت بلخ میگویند وجود این باغ‌ها در کنار تأثیر مثبت بر آب و هوا و فضای سبز باعث افزایش محصولات نیز می‌شود. وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که مطالبات و تضمین‌هایی را که دولت سابق افغانستان به شرکت‌های خصوصی داده بود پرداخت می‌کند. این وزارتخانه نشست خبری را در مورد استرداد مطالبات، تأمین هزینه‌ها و تضمین‌هایی که دولت سابق به شرکت‌های خصوصی داده بود برگزار کرد. بر اساس اطلاعی منتشر شده توسط وزارت مالیه طالبان، با توجه به تصمیم کمیسیون اقتصادی و کابینه طالبان، کمیته‌های متشکل از وزارت مالیه، بانک مرکزی و سایر وزارتخانه ها و ادارات روی مسئله چگونگی استرداد مطالبات، تأمین هزینه ها و تعهدات دولت سابق و شرکت های خصوصی ایجاد شده است. بانک مرکزی افغانستان تحت حاکمیت طالبان اعلام کرده که در سال 2023 ارزش افغانی واحد پول این کشور در برابر ارزهای خارجی 26.4% افزایش یافته است. هدایت الله بدری رئیس بانک مرکزی افغانستان به رسانه ها گفت این بانک از طریق در پیش گرفتن سیاست های معقول و مشورت با کارشناسان اقتصادی توانسته است ارزش افغانی را در برابر ارزهای خارجی مدیریت کند. از سوی دیگر اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل دلیل افزایش نرخ افغانی را کمبود نقدینگی دانسته است. وزارت حمل و نقل ازبکستان از توافق با حکومت طالبان در مورد تسهیلات ترانزیتی و لغو محدودیت‌های حمل و نقل این کشور در خاک افغانستان خبر داد. این توافق در دیدار مسئولان بلندپایه حکومت طالبان و دولت ازبکستان به دست آمده است. بر اساس این توافق از سال 2024 میلادی دو کشور هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی در خاک یکدیگر را به طور برابر دریافت می‌کنند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان هدف از این تفاهم‌نامه را ایجاد تسهیلات بیشتر برای صادرات و واردات افغانستان و ازبکستان اعلام کرد. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارتخانه هم خبر داد که در سفر سرپرست این وزارت به ازبکستان توافقاتی در زمینه همکاری‌های حمل و نقل و ترانزیت میان دو کشور به دست آمده است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که افغانستان دومین دریافت کننده بزرگ از بودجه صندوق مرکزی واکنش‌های اضطراری این سازمان در سال 2023 میلادی بوده است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر گزارشی گفته است که افغانستان دومین دریافت کننده بزرگ از بودجه صندوق مرکزی واکنش‌های اضطراری سازمان ملل متحد در سال 2023 بوده است. اوچا گفته که در این سال افغانستان در مجموع 53 میلیون دلار آمریکایی از بودجه این صندوق دریافت کرده است و این کمک‌ها زمانی در افغانستان توزیع شده که 17.2 میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانستند وعده غذایی بعدیشان از کجا خواهد آمد. اوچا همچنان گفته با فرا رسیدن زمستان بسیاری از برنامه‌های این نهاد به دلیل کمبود شدید بودجه با اختلال مواجه شده است. عبدالظهور مدبر آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید:
واجی در قسمت توزیع خلا وجود داشته، ولی کمک‌های بشردوستانه می‌تونه تسکین کننده باشه، مگر راه حل نیست. راهکاری که می‌تونه سربخش باشه این است که طبق یک پلان استراتژیک هم به دراز مدت و هم به کوتاه مدت برنامه‌ریزی صورت بگیره. در کوتاه مدت بالای بلند بردن قدرت خرید مستهلك ترکی صورت بگیره و در دراز مدت زیرساخت‌ها رشد داده شود تا نهایتا یک اقتصاد پویا داشته باشد.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله شبیر بشیری بر این باورند که کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای امدادرسان برای ریشه‌کن‌سازی فقر در کشور مؤثر نیست.
کمک‌ها در ابعاد روبنایی و رساندن کمک در قالب مثلا مواد غذایی، ادویه و سرپناه بوده که با چنین سیستم کمکی متاسفانه امکان نداره که فقر و بحران بشری مردم افغانستان کاهش بیابه و یا ریشه‌کن شود.
از سوی هم شماری از نیازمندان در کابل از توزیع ناعادلانه کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد شکایت دارند.
اومدم من کابل، اومدم شاید اینجا کمک برس. اینجا هم کمک نمی‌رسه، نمی‌گردن کجمون چه سری به چی میشین؟ یک دریکه به سرکه گیر نمیا خوارم.
اجلای ما ولاغت، اگه بیایم بر خود باشم میگیرم مردم. غریب نمی‌رسه. دوری که مسافرش وقت نرسیده
در همین حال عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان از سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی می‌خواهد که کمک‌های بشری را سیاسی نسازند و با کمک‌هایشان به مردم افغانستان ادامه دهند.
ما از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای امدادی تقاضا داریم که کمک‌ها را سیاسی نسازند و با نشر اخبار دقیق کمک به مردم افغانستان همچنان تداوم داشته باشد. امارت اسلامی خواستار تعامل نیک در حوزه های مختلف با نهادهای امدادی و جامعه جهانی می باشد.
اوچا پیش از این هم گفته بود افغانستان یکی از پیچیده ترین شرایط اضطراری بشردوستانه را در جهان دارد که درگیری ها، تغییرات اقلیمی، افزایش رویدادهای طبیعی و خشکسالی های پی هم باعث شده است که شمار نیازمندان و کمک های بشردوستانه در این کشور به 24 میلیون نفر افزایش یابد.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند به دلیل کمبود امکانات زیرساختی بخش خصوصی این کشور با مشکلات زیادی مواجه است. گزارش همکارم سلطانی را در این زمینه هم بشنوید.
نصیر احمد عرب معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید سکتور خصوصی کشور اکنون با چالش های بسیاری روبروست و به دلیل کمبود برق، بالا بودن مالیات، خرابی جاده ها و نبود خط ریل منظم نمی توانند با کشورهای منطقه رقابت کنند.
در ارتباط برق مشکلات بسیار زیاد داریم. قسمی که سابق به این مشکل دچار بودیم هنوز هم این مشکلات ادامه داره. فابریکا داره ما در مجموع برق وافر با قیمت مناسب نداریم که ما حداقل با کشورهای همسایه و تولیدات کشورهای همسایه رقابت کرده نمیتونیم. مشکل وجود داره. با ترانسپورت مشکل وجود داره. در سرک ها و خط ریل هنوز مشکل وجود داره که ما با ترانسپورت خیلی قیمت میتونیم اجناس ما را انتقال بدیم و گمرکات هم همون سیستم قدیمی که از حکومت‌های گذشته باقی مانده واقعا مشکلاتش در از هر ناحیه دارن. ادارات مالیاتی مشکلات خود دارن.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله آذرخش حافظی بر این باورند تا زمانی که حکومت طالبان با چالش‌های سیاسی موجود راه حلی پیدا نکند، مشکلات اقتصادی کشور و همچنان مشکلات سکتور خصوصی و روابط تجارتی افغانستان با کشورها حل نخواهد شد.
در شرایط فعلی که افغانستان از یک اقتصاد ریاضتی رنج میبره و محدود به منابع داخلی است و از سرمایه گذاری های بزرگ بین‌المللی محروم است، توقع رشد اقتصادی مشکل است و برای رفع مشکلات قدم اول باید مشکل به رسمیت بشناسند. مشکلات ما مهمتر از همه ریشه در سیاست دارد. افغانستان وقتی که دولت رسمی مشروع نداشته باشد و از جایگاه بین‌المللی بایسته برخوردار نباشد، از منافع اولیای مملکت در عرصه اقتصادی و سیاسی در دنیا دفاع کرده نمیتونم. سرمایه‌گذاری که در افغانستان تابالی وجود داره و از برکت از وا در تجارت قطعی نیست، مواد اولیه در کل جای پیدا میشه، این از برکت سکتور خصوصی خود ماست. تولیدی هم که وجود داره در کارخانه ها این هم مربوط به سکتور خصوصی افغانستان است.
از سوی هم شماری از تاجران و سرمایه‌گذاران با تاکید بر حل چالش هایشان از سوی حکومت میگویند در صورت حمایت دولت از آنان می توانند فعالیت های موثری را در کشور داشته باشند.
بیشتر ماشین‌آلات ما هست با برق کار میکنه. فعلا ما دسترسی به برق نداریم و نمیتونیم از ماشین‌آلات استفاده بگیریم و کار کنیم. مشکلات آب صحی هست و سرویس های بهداشتی هست که ما از اونها دسترسی نداریم. از دولت محترم و خواهان این هستیم که زمینه رشد هرچه بیشتر خانم ها را در بخش تجارت مهیا بسازه و اونها را همیشه مورد حمایت خود قرار بده.
خود از دولت خواست ما است که روی تقلب بگیرند. خوشبختانه باید بگیم که تقریبا بیشتر از کشور ما صادرات داریم با کشورهای آسیا، با کشورهای آسیای میانه و با آمریکا، با کانادا، با ایجام صادرات شروع شده.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان ما میگوید این وزارت گامهای عملی را جهت حل چالش تاجران و سکتور خصوصی کشور برداشته است و در حال حاضر صدها شرکت تولیدی در کشور فعالیت دارد و روابط تجارتی کشور هم با بیشتر کشورهای منطقه و جهان برقرار است و همچنان تلاش‌ها جهت بهبود این وضعیت ادامه دارد.
ما تانستیم ارتباط تجارتی خود با کشورهای مختلف دوباره احیا بکنیم. ما در حال حاضر با بیشتر از 80 کشور روابط صادراتی داریم در بخش تجارت و از بیشتر از 90 کشور است که ما از اونا اقلام مورد نیاز کشور واردات داریم.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنان میگویند رهبری حکومت طالبان برنامه‌های بسیاری را جهت حل مشکلات سکتور خصوصی روی دست دارند و حکومت طالبان متحد به حمایت از تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید. اداره زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از اختصاص زمینی برای ایجاد یک شهرک صنعتی در ولایت پنجشیر افغانستان خبر داد. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را در این خصوص بشنوید.
قرار است یک پارک صنعتی در مربوطات ولایت پنجشیر در شمال کابل، پایتخت افغانستان ساخته شود. ساحه برای ساخت پارک صنعتی در ولسوالی پریان پنجشیر تثبیت شده است. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری پنجشیر با تازگی از تثبیت ساحه برای ساخت پارک صنعتی در مربوطات ولسوالی پریان این ولایت خبر می‌دهد. قاری فضل الله دیوبندی رئیس زراعت پنجشیر گفت که این ساحه توسط کارمندان آمریت تکنیکی زمینداری اداره این ریاست و در هماهنگی با ریاست صنعت و تجارت این ولایت تثبیت شده است. رئیس زراعت پنشیر خاطرنشان کرد که این پارک صنعتی در موازی 2056 جریب زمین دولتی در آن ولسوالی جدیداً تثبیت و در آینده ساخته خواهد شد. در این حال مسئولین محلی ولایت پنشیر میگویند به ارزش 76 میلیون افغانی پروژه های انکشافی در ولسوالی های آبشار و شتل این ولایت در حال تطبیق است. حافظ محمد آقا حکیم والی پنشیر میگوید در حال حاضر کار 68 پروژه انکشافی اقتصادی و بشردوستانه در این دولسواری آغاز شده که از این میان کار 38 پروژه آن در حال تکمیل شدن میباشد. این پروژه ها شامل کانال های آب، سربندها، دیوارهای استنادی، استحکامات کنار دریا، سرک های روستایی و اعمار ساختمان ها می شود. گفتنی است که در همین حال حکومت طالبان توجه ویژه خود را در پنشیر بیشتر کرده و تلاش جریان دارد تا مردم این ولایت را راضی نگه دارد.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان پیشتر اعلام کرد که در سال 1402 بیش از 10 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده است. همکارم محمد باقر حسینی در گفتگو با عبدالنصیر رشتیا، کارشناس و فعال اقتصادی افغان در این زمینه، در ابتدا ارزیابیش را از وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان در شرایط فعلی پرسیده.
سیاست‌ها و پالیسی‌های اقتصادی حکومت و همچنان محکومیت جانی و مالی به سرمایه گذار و در سالی از اون نیروی بشری ارزان و همچنان منابع مدنی افغانستان، اینا جمله عوامل هستند که دلگرمی به سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر از پیش ساخته. خصوصاً در بحث مادن اکثریت کشورهای منطقه و کشورهای دنیا علاقه‌مندی به این نشان دادن که در بخش مادن افغانستان اینا سرمایه گذاری بکنند. بعد از تحول سیاسی، چیزی که ما شاهدش هستیم، قبلا در جمهوریت که باعث فرار سرمایه شده بود، اما بحث جنگ ها و نامی ها خلاص تاثیرات خود نداشت، اما اقتصاد اداری سبب از این شد که اکثر سرمایه ها از بیرون کشور انتقال بکنند. اما بعد از اینکه مبارزه جدی با اقتصاد آغاز شد و حکومت جدید آمد، از بس که اقتصاد به حداقلش رسید و بیشتر سرمایه گذاری ها در کشور صورت گرفت. مثلا ما در سکتور فولاد قبلا در جمهوریت 50% از فابریکات ما مسدود بود و دلیلش این بود که اقتصاد بیشتر گسترده در گمرکات وجود داشت که ما تمام رقابت در کالای خارجی و یعنی وارداتی نداشتیم و به این شکل قاچاق مواد خام ما که به بیرون از کشور میرفت و همچنان نبود انرژی، اینا از جمله عوامل بود که ما در جمهوریت 50% از فابریکات ما مسدود شد. اما بعد از تحول سیاسی پارک صورت گرفت، گمرکات به صورت اصلاحات آمد و به این شکل از قاچاق مواد خام که در کشور همسایه ما پاکستان میرفت جلوگیری صورت گرفت. اینا همشان عوامل سبب ازی شد که 50% که در جمهوریت مسدود بودن اونا هم دوباره پس فعال شود و سرمایه‌گذاری های انگفت، یعنی بیشتر از 50 الی 60 میلیون دلار ما تنها در سکتور فولاد که شاهدش هستیم سرمایه‌گذاری صورت گرفته.
استاد رشتیا، برخی ها انتقاد میکنند که سیاست های اقتصادی حکومت طالبان باعث شده که سرمایه گذاری در افغانستان کاهش پیدا بکنه. به نظر شما چه موانعی در افغانستان بر سر راه سرمایه گذاری وجود داره؟
خب از آنجا که من خودم در مارکت افغانستان هستم و عملا در سکتور های مختلف فعال هستیم و در اقتصاد کار میکنیم، هیچ عوامل سبب از این شده که دلگرمی به سرمایه گذاری در افغانستان نشان بده. دلیل اساسی و عمده تغییرات اقتصادی و محدودیت های بانکی است که سبب از این شده که یک مقدار کارا به کندی پیش بره. اما سیاست های اقتصادی برای مالک جامعه افغانستان سبب ازی شده که دلگرمی به سرمایه گذاری را افزایش دادن، یعنی به این معنی که تمام مسئولیت ها و تشکیلات به خاطر جذب سرمایه گذاری و یا کاروبار و اصلا در حرکت دادن کشف خود حکومت فعلی افغانستان تلاش خود داره و به کار برده. اما دلیل اصلی که من پیشتر هم اشاره کردم، محدودیت های بانکی سبب ازی هستن و مشکل داریم و اون شکل تجهیزات تولید وضع شده به ماشینری کالای به حساب عوامل تولید هست و اونا را ما نمیتونیم در کشور انتقال بدیم. اینا جمله مشکلات هستن که هنوز هم قرار است در کشور وجود داره، اما در داخل مسکن نمیتونیم که هیچ نوع معاونی در مقابل سرمایه گذاری و یا تجارت کاربردی داشته باشن.
شما اشاره کردین در صحبت اولتون در رابطه با زمینه های سرمایه گذاری، بفرمایید که در چه بخش های مشخصا سرمایه گذاری باید انجام شود و مشوق هایی هست برای که سرمایه گذاران خارجی سرمایه گذاری بکنن؟
ببینید، بعد از 44 سال جنگ و ناامنی در افغانستان، مدت 2 سال یا 3 سال است که مرد از طرف کشور امنیت تامین شده و فکتورهای مختلف است که اگر کشورهای منطقه به سرمایه گذاری به این سرمایه گذاری بکنن، فکتور مادن افغانستان که بیشتر است 11 تریلیون دلار ارزش از تخمین زده شده. اگر در این بخش ها ما میتونیم جلد سرمایه گذاری بیشتر داشته باشیم، به این شکل سکتور زراعت افغانستان که بیشتر از 80% مردم افغانستان زراعت پیشه هستند و 60% خانواده ها از طریق تامین معیشت میکنند، اگر ما در این بخش جلد سرمایه گذاری ها را داشته باشیم، برعلاوه از اینکه میتونیم ما در بخش غلجات به خودکفایی برسیم، حتی میتونیم که ما صادرات هم داشته باشیم. و به این شکل سکتور صنعت افغانستان که خوشبختانه امروز 6500 فابریکه متوسط کوچک و خرد وجود داره و در 101 نوع سال افغانستان به خودکفایی و یا نیمه خودکفایی رسیده. اینا جمله سکتورهایی هستند که میتونند بیشتر این ظرفیت جذب سرمایه گذاری را داره و حکومت تمام مشکلاتی که در اختیارشان قرار دارن، مثل تامین برق، اعدای زمین بر ساختوار، ایجاد کارخانجات و به همین شکل بعضی مشابه های دیگه از جمله مافیات مالیاتی و به همین شکل رسیدگی به سری وقت به مشکلات و چالش های سکتور خصوصی افغانستان، اینا از جمله مزایایی هستند که دلگرمی و سرمایه گذاری در افغانستان برای داره اکثر سرکش پیدا میکنند.
گفتگوی همکارم حسینی را میشنیدید با عبدالنصیر رشدیا، کارشناس و فعال اقتصادی افغان. تعدادی از کارشناسان افغان معتقدند برخی پروژه‌های بزرگی که مسئولان حکومت طالبان از آنها به عنوان دستاوردهای خود یاد می‌کنند، از گذشته آغاز شده و تا کنون هم بخشی از آنها به بهره برداری نرسیدند. دعوت می‌کنم اظهارات شاکر یعقوبی، کارشناس اقتصادی افغان را در این زمینه بشنوید.
پروژه کانال‌های آبی که زیاد میشه، پروژه تاپیک یاد میشه، اینا پروژه دراز مدت است. ما تا چند سال آینده نمیتونیم از مزایا یا مفیدیت این پروژه ها بهره مند شویم. پروژه‌ای که اینا صحبت میکنن، پروژه‌ای است که 10 سال قبل تا فعلا روی میز اقتصاد افغانستان بود که باید در موردش کار صورت میگرفت. یعنی کاری نوی نیست، یک تصور نو نیست که اینا پیش کشیده باشن، از گذشته بوده، ولی اینا فعلا میخوان در موردش صحبت بکنن یا از لحاظ تبلیغاتی خود میخوان تقویت بکنن یا از لحاظ از اینکه حداقل توجه بعضی کشورها در قسمت همکاری اقتصادی با افغانستان جلب بکنن، ولی از لحاظ تغییر وضعیت اقتصادی افغانستان این پروژه های دراز مدت به صورت فوری نمیتونه روی تغییر وضعیت اقتصادی افغانستان نقش بسیار شامخ بازی بکنن. یا تلاش برای صورت گرفته در حال حاضر که پروژه های دراز مدت نه تنها یک جنبه تبلیغاتی به خود داشته باشه، جنبه یعنی دلیل باشه برای وارد شدن بعضی کشورها در تعامل غیر رسمی با افغانستان، این پروژه را پیش میکشن، ولی بیشتر به عنوان تطبیق شده افغانستان این پروژه فعلا مطرح نیست.
طالبان روابط خودشان با همسایگان چگونه پیش بردن؟ آیا مراودات اقتصادی خوبی داشتن یا خیر؟
خب شما میفهمید یک از شریکای تجاری افغانستان که پاکستان بود، در حال حاضر یک وضعیت کاملا شکننده را با افغانستان داره. در همچ یک وضعیتی که پاکستان که شریک تجاری با افغانستان است، روی تعهدات اقتصادی و تجارتی خود با افغانستان نمی‌ایسته. همه روزه اختلافات، تنش‌های اقتصادی و سیاسی میان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه افغانستان با افغانستان اوج می‌گیره. این ناشی از ناپخته بودن سیاست اقتصادی افغانستان است که ما همواره اقتصاد افغانستان در زیر سیاست افغانستان نگاه کردیم. ما با کوچکترین اختلافات سیاسی روابط اقتصادی خود را بر هم زدیم. روابط اقتصادی افغانستان طوری تامین نشده که جدا از منافع سیاسی قابل تعریف باشه. هر از گاهی اختلافات کوچک سیاسی میان افغانستان و کشورهای همسایه با میان میآید، فوراً جنبه‌های اقتصادی متضرر میشه. ما صدمات اقتصادی و تجارتی را متحمل میشیم. در همچ یک وضعیت انتظار میرفت که در این دو سال حداقل حکومت افغانستان یک تعریف جداگانه از اقتصاد و سیاست با کشورهای مختلف میداشت. منافع اقتصادی افغانستان جدا از منافع سیاسی با کشورهای همسایه مطرح میشد. متاسفانه در همچ یک سیاستگذاری ها و سیاست بازی هایی که حکومت افغانستان نیاز داشت باید اتخاذ میکرد، تا فعلا زیاد موفق به نظر نمیرسه. با هر کوچکترین اختلاف سیاسی نسبتا روابط اقتصادی افغانستان بر هم میخوره، که نسبتا بیان میکنه که موضوع که ما حداقل نتونستیم در تعاملات اقتصادی با منطقه خوب در بدرخشید.
شما به این موضوع هم اشاره کردین که ممکنه بعضی از پروژه های اقتصادی زمان بر باشه و نتایجش هم چند سال بعد ببینیم. آیا شما نسبت به آینده خوشبین هستین؟
در صورتی که همچنان با همین شکل و شیوه، با همین نوع مدیریتی ما پیش بریم، زیاد فضا خوشبینانه نیست، چون وضعیت مدیریتی که به ویژه در بخش اقتصاد افغانستان به خرج داده میشه فضا خیلی ناامید کننده است. اگر به همچه وضعیت در نبود یک پالیسی های درست، در نبود مدیریت های مناسب، در نبود درک واقعیت ها از وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان ما با همچون تصامیم متوسل شیم، من فکر نکنم که بیشتر تا در آینده چندان نزدیک ما نمیتونیم شاهد مزایا مفاد بیشتر از این پروژه با وضعیت اقتصادی افغانستان باشیم. تا زمانی که ثبات سیاسی در افغانستان حاکم نشه، ثبات اقتصادی در افغانستان حاکم نشه، روی کار گرفتن پروژه درازمدت زیاد قابل ملاحظه و محسوس به نظر نمیرسه و نمیتونه روی اقتصاد افغانستان تغییر بیاره. در این شک نیست که لحاظ اقتصادی پروژه ها مهم است، اما مشروط بر این که ما مدیریت مناسب به خرج بدیم، تدبیر مناسب به خرج بدیم، سیاست اقتصادی مناسب به خرج بدیم، متاسفانه در حال حاضر در افغانستان کمتر به این مسائل توجه شده.
چه راه حل هایی را مد نظر دارین که اوضاع بهتر شود؟
حداقل اعتماد اقتصادی و اطمینان تجارتی در افغانستان تامین شود. از دل این اعتماد بعضی فرصت های اقتصادی طبیعتاً که بیرون میشه. تا زمانی که وضعیت مدیریت اقتصادی افغانستان تغییر نکند، طوری که سرمایه‌گذار توقع دارد، طوری که تاجر توقع دارد، طوری که تجارت پیشه توقع دارد، وضعیت تغییر نکند، امنیت اقتصادی در افغانستان تامین نشود، ما نمیتونیم روی بیشتر پروژه کلان و درازمدت دل ببندیم و تغییر اقتصادی افغانستان امیدوار باشیم. ما حداقل اگر اطمینان اقتصادی در افغانستان فراهم بکنیم، سایر فرصت های اقتصادی به شکل اوتومات در افغانستان ایجاد خواهد شد.
مسئولان اداره صنعت و تجارت ولایت تخار در شمال شرق افغانستان میگویند وجود امنیت در افغانستان تاجران، سرمایه گذاران و تولید کنندگان را ترغیب به کار و سرمایه گذاری کرده است. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این خصوص از تخار.
مسئولان در ریاست صنعت و بازرگانی تخار میگویند آنان در 2 سال گذشته از توزیع جواز برای شرکت های تولیدی این ولایت نزدیک به 10 میلیون افغانی عواید گرد آوری و به حساب دولت واریز کرده اند. عبدالرحمن غزنوی رئیس صنعت و بازرگانی تخار می گوید اکنون بیش از 100 شرکت تولیدی در این ولایت فعالیت دارد و حدوداً 90 شرکت آن ثبت و راجستر شده این ریاست می باشد.
در ولایت تخار صد فابریکه تولیدی بیشتر وجود دارد که از جمله 90 فابریکه ازی ثبت و راجستر دفتر صنعت و تجارت است و از طریق جوازها با 9 میلیون بیشتر عواید جمع آوری کرد.
در همین حال شماری از تاجران میگویند معافیت باقی‌داری شرکت‌ها، کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی از سوی حکومت و نیز فضای به میان آمده باعث شده است تا سرمایه‌گذاری در این ولایت افزایش یابد. صبغت الله یک از تاجران میگوید در گذشته برای حکومت 4% مالیه پرداخت می‌کرد، اما اکنون 2% مالیه پرداخت می‌کند و این مورد باعث شده تا او با دلگرمی به سرمایه‌گذاری اقدام کند.
بعد از آمدن امارات اسلامی خوبی بوده بگویم که ما مالیاتی را که بر دولت میدادیم 4% بود، او را دولت امارات اسلامی افغانستان او را 2% داده، چون بر خاطر که شرکت های تولیدی حمایه شود تا شرکت های تولیدی در افغانستان ما بیشتر شود.
همزمان با این شمار دیگر از باشندگان تخار از تاجران ملی و بین المللی می خواهند که با سرمایه گذاری و ایجاد شغل برای مردم در توسعه اقتصادی کشور سهم بگیرند.
تا سرمایه گذاری کردن در کشورهای مردم رو بگذارن بیارن در وطن خود سرمایه گذاری کنن تا زمینه کار برای جوانای ما فراهم شود.
تخار در شمال شرق افغانستان از جمله ولایتی به شمار می رود که در 2 سال اخیر در بخش های تولید آب معدنی، کفش، روغن، عسل و میوه خشک دستاوردهای خوبی داشته است و اکنون نیز تولیدات این ولایت در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می رسد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.